أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. أذكرين در مورد ارتباط بین لفظ و معنا یک مسلک و دیدگاه اصلی این است که این ارتباط یک ارتباط واقعی است. خب در مورد تفسیر از این ارتباط عرض کردیم 5 احتمال وجود داره، یعنی ذاتی بودن دلالت لفظ در معنا رو میتوان به 5 نحوه تفسیر کرد. ما دیروز احتمال اول و نحوه اول رو ذکر کردیم و عرض کردیم این احتمال اساساً معقول نیست، لذا بعید است که مراد قائل به ذاتی بودن دلالت لفظ در معنا هم این احتمال اول باشه. احتمال دوم این که لفظ مقتضی برای نفس المعنا باشه، به عبارت دیگر لفظ علت ناقصه یا سبب ناقص برای واقعیت معنا باشه. مثلا لفظ نار به نحو ابتضاء موجب حقیقت آتش و واقعیت آتش باشه. فرق این احتمال با احتمال قبلی تنها در همین علیت تامه و ناقصه است. در احتمال اول گفتیم لفظ علت تامه نفس المعناست، در این احتمال میگیم لفظ علت ناقصه تحقق معناست. خب این احتمال هم علیکم السلام مانند احتمال قبلی بدیهی جل بطلان و همون اشکالاتی که در احتمال قبلی وجود داشت اینجا هم وجود داره. اساساً لفظ نمیتونه موجب واقعیت معنا ولو به نحو اقتضاء باشه، چون معانی قبل از الفاظ تحقق دارن و نمیتواند مقتضی پس از مقتضا موجود بشه. به علاوه تعداد الفاظ صادره از اشخاص و تعدد لغات و لسانها همه حکایت از عدم سببیت ناقصه لفظ برای معنا داره، لذا این احتمال هم ثبوتاً ممکن نیست. نتیجه اون که احتمال اول و احتمال دوم در حد فرض و احتمال طرح شد و الا ثبوتاً هیچ یکی از این دو ممکن نیست و خیلی هم بعیده که قائل به ذاتی بودن دلالت لفظ بر معنا این دو احتمال را یا یکی از این دو احتمال را اراده کرده باشه. میماند سه احتمال دیگر. خوب عنایت کنید. احتمال سوم و احتمال چهارم رو مرحوم آقای خویی مطرح کردن که به نظر ایشون احتمال سوم باز ثبوتاً معقول نیست و مشکل داره، ولی احتمال چهارم ثبوتاً ممکنه اما اثباتاً دلیلی برش نیست. خوب دقت کنید. احتمال سوم اینه: ارتباط و مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا به حدی است که سماع لفظ علت تامه انتقال ذهن به معنا باشه. همونی که دیروزم شما شاید در ذهنتون بود، یعنی بین لفظ و معنا اینقدر علقه واقعی و ذاتی وجود داره که به محض صدور لفظ از متکلم و سماع لفظ، ذهن شنونده انتقال به معنا پیدا میکنه. این که حال لفظی را شنونده میشنوه منتقل به معنا میشه، این به خاطر اینه که بین اون لفظ و معنا یک علقه و پیوند شدیدی وجود داره و اون باعث انتقال ذهن به معناست. پس لفظ علت تامه برای نفس المعنا نیست. طبق این احتمال لفظ علت تامه انتقال الی المعناست. خب این احتمال هم مبتلا به اشکاله، این احتمال هم قابل قبول نیست، یعنی ثبوتاً معقول نیست اصلا. چرا؟ چون لازمه این احتمال اینه که به محض صدور لفظ انسان باید منتقل به معنا باشه، ولو اون که علم به معنای اون لفظ هم نداشته باشه. اگر صدور لفظ و سماع علت تامه انتقال ذهن به معنا باشه، نتیجه اینه که مثلا شما که از زبان چینی حتی یک لغت هم نمیدانید، به محض شنیدن اون لفظ انتقال به معنای او پیدا کنید. چون فرض این لفظ علت تامه انتقال به معناست و هیچ چیز دیگه نمیتونه بگید علت تامه. حالا میریم اون احتمال چهارم، ما الان احتمال سوم داریم بحث میکنیم، یعنی هیچ امر دیگری در انتقال به معنا دخیل نیست الا خود لفظ، الا سما. اینم بدیهی البطلانه، چون قطعا تعلم تا نباشه و انسان به لغت آشنا نباشه انتقال به معنا ممکن نیست و لازمه این احتمال اینه هر انسانی از هر قوم و زبانی با شنیدن هر لفظی از هر زبان به معنای اون لفظ در اون زبان منتقل بشه، در حالی که قطعا چنین چیزی صحیح نیست. لذا این احتمال هم باشه، این احتمال رو مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد یک صفحه 33 فرموده. احتمال چهارم این است که ارتباط و علقه بین لفظ و معنا به حدی است که موجب می شود سماع لفظ مقتضی انتقال به معنا باشد. یعنی لفظ سبب ناقص برای انتقال ذهن به معناست، برخلاف احتمال قبلی که علت تام بود، اینجا صرفا مقتضی و سببیت ناقصه داره. مثلا اگر لفظی صادر بشه این طبیعی است به ذمیمه بعضی از شرایط از جمله علم شنونده به معنای لفظ، این موجب انتقال ذهن به معنا می شود. لذا مدخلیت لفظ در دلالت بر معنا به نحو سببیت ناقص است. لفظ جزء العله است برای انتقال ذهن به معنا. خب این احتمال ثبوتاً ممکنه، مثل عرض و حضور شما ملازمه ای که بین دو امر ثابته بدون اینکه متوقف بر اعتبار معتبر باشه، این امر واقعی است. مثلا لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اینجا ملازمه بین فساد و وجود خدایی غیر از خداوند تبارک و تعالی یه امر واقعی است، بدون اینکه با اعتبار بتوانه تغییر کنه. یا ملازمه بین زوجیت و چهار، عدد چهار یه ملازمه واقعی است و اعتبار معتبر در اون هیچ دخالتی نداره. دقت فرمودید؟ این احتمال ثبوتاً ممکنه. یعنی ما بگیم لفظ به این شکل مناسبت داره با معنا، مناسبتش هم واقعیه، یعنی تابع اعتبار معتبر نیست، با دخالت واضح و جائل و معتبر تغییری ایجاد نمی شود. مثل همین ملازمات عقلیه درست فرمودیم. این ملازمات امری عقلیه امور واقعیان، خب این احتمال اصلا این ثبوتن به نظر ایشون ممکن، لکن می فرماید اثباتن دلیلی بر اون اقامه نشد. به علاوه مشکل دیگری که ایشون نقل میکنه، ایراد نقض به این احتماله. مرحوم آقای خویی میفرماید این احتمال در مورد الفاظ دارای معانی متضاد مشکل پیدا میکنه. مثلا یک مثال میزنه ایشون، میگه لفظ قرع هم برای طهر، یعنی هم بر معنای طهر و هم بر معنای حیض دلالت میکنه، یا لفظ جون هم بر معنای اسود و هم معنای ابیض که دو معنای متضادن دلالت میکنه. حالا اگر ادعا شود که بین لفظ و معنا ارتباط ذاتی به این فرض و به این تصویر وجود داره که لفظ مقتضی برای انتقال مستمع به معناست، لازمش اون است که یک لفظ مقتضی دو معنای متضاد باشه، در حالی که یک شیء نمیتواند مقتضی دو شیء متضاد باشه. شما که میگید ارتباط بین لفظ قرع و معنای طهر، مثلا معنای پاکی، اونقدر این ارتباط و مناسبت و علق قویه به حسب واقع ها، که اون ارتباط قوی باعث میشه به محض اینکه لفظ قرع شنیده بشه ذهن انسان منتقل بشه به معنای پاکی، وقت در این حال چطور میتونه همین لفظ قرع یک ارتباط ذاتی و علقه شدید با معنای حیض داشته باشه که موجب بشه انسان از شنیدن لفظ قرع منتقل بشه به معنای حیض؟
وجود معانی متضاده برای بعضی از الفاظ به معنای نفی علاقه ذاتیه بین لفظ و معناست. اگر علاقه ذاتیه به این معنا باشه، لازمش ایجاد علقه و ارتباط واقعی بین لفظ و دو معنای متضاده، و این ممکن نیست که لفظ هم با یک معنا و هم با ضد آن سنخیت داشته باشه. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی اینجا دارن، اینم در محاضرات جلد یک صفحه 34. حالا من یه اشکال دیگه اینجا هست عرض بکنم، اینو دیگه آقای خویی نفرمودن، ولی این اشکال هم هست که اگر ما این احتمال رو در نظر بگیریم، این نه فقط در باب معانی متضاده، در مورد الفاظ مشترک هم همین مانع وجود داره. یعنی اگر یک لفظ داره چند معنا باشه ولو غیر متضاد، وقت چطور میتونه بین یک لفظ و چند معنا ولو غیر متضاد یک علقه ذاتی ایجاد بشه؟ بین لفظ عین و مثلا چشم، بین حقیقت چشم بگیم اونقدر علقه زیاده که با شنیدن لفظ عین انسان انسان منتقل میشه به اون معنا، به اون چشمی که در کاسه سر انسان وجود داره. و باز با این مسئله علاوه بر این، بین لفظ عین و اون چشمه یه علقه ذاتی وجود داره که با شنیدن لفظ عین انسان منتقل میشه به چشم. اگر این علقه ذاتی باشه دیگه اساساً نمیشود در مورد الفاظ مشترک هم این ادعا رو کرد. به علاوه باز یه نقض دیگر، اشکال سومی میشه اینجا مطرح کرد علاوه بر اون اشکال اولی که آقای خویی گفتن، خود نقل الفاظ از یک معنا به معنای دیگر، این یک نقض مهم نیست بر ارتباط واقعی بین لفظ و معنا، حتی بنابر احتمال چهارم و تفسیر چهارم از واقعی بودن ارتباط لفظ و معنا. اگر بین مثلا لفظ صلات و دعا یه ارتباط ذاتی باشه و این ارتباط به حدی است که ممکن وقتی صلات رو میشنوه منتقل میشه ذهنش به دعا، یعنی اقتضاء انتقال به این معنا در لفظ وجود داشته باشه، خب اون وقت چطور میتونه این در عین حال با معنای دیگری که به اون نقل داده شده یک ارتباط و پیوند واقعی و حقیقی ایجاد بشه که با شنیدن این لفظ انسان منتقل به اون معنا بشه، در حالی که گفته شد ارتباط ذاتی و واقعی طبق این دیدگاه بدونه ایست که ید جائل و معتبر به اون نمیرسه، اصلا این از دسترس جائل و معتبر خارجه. ما چطور کسی میتونه بیاد این لفظ رو از این معنا منتقل کنه به معنای دیگر؟ منتظر بودم همچین سوالی رو بکنید که معلوم بشه هنوز مسئله رو درست تصویر نفرمودید، مثل آقای انصاری که جواب بنده چیه؟ جواب بنده شما نه احسن. بله احسن. خب از شما تفترید هر کارج میشید، اصلا فرض ما مال قبل الوضعه، اونی که میگه ارتباط ذاتی بین لفظ و معناست و این ارتباط واقعی و حقیقی داره تصویر میکنه، این اصلا مال به وضع کاری نداره، این مال قبل الوضع. یعنی حالا بعد میگیم اتفاقا محقق نائینی و محقق عراقی و مرحوم آقای صدر که دیروزم من اشاره کردم، اونا به یه ارتباط واقعی بین لفظ و معنا قائلن اما بعد الوضع، اون یه بحث دیگه ای داره که حالا چطور میشه بعد از این که معتبر و جائل اومد لفظ رو برای معنا قرار داد این ارتباط واقعی ایجاد بشه، اصلا میشه یا نمیشه اینو ما بعدا تصویر ما بحثشو میکنیم. آها همین دیگه، تصویر درستی از این مسئله و واقعی بودن ارتباط من حدس میزدم که در خب چه اشکال داره آدم انتقال پیدا کنه از این به اون معنا، اصلا چه اشکال داره؟ خب لفظ در عین اینکه مقتضی برای انتقال به این معناست، مقتضی برای انتقال به اون معنا هم باشه، مقتضی برای انتقال به معنای سوم هم باشه یا بالاتر، طبق این تصویری که شما دارید چه اشکال داره لفظ مقتضی برای انتقال به چند معنای متضاد باشه؟ اگر خوب دقت کنید ببینید این نکات رو باید به هر حال انسان دقیق بتونه توجه کنه که مراد از این ارتباط واقعی بین لفظ و معنا اصلا بعد الوضع نیست که شما بخواید بگید خب آقا چه اشکال داره مقتضی برای انتقال به این معنا باشه، مقتضی برای انتقال به اون معنا هم باشه. یعنی شما اینجوری تصویر میکنید که واضح اول برای این وضع میکنه بعد برای اون بعد برای اون، خب این میدونه مقتضی برای انتقال به همه معانی چه متضاد بشه چه غیر متضاد بشه. ولی من تأکید کردم در احتمال سوم و چهارم که آقای خویی مطرح کردن اصلا مسئله اینه، ببینید این جمله را که ارتباط بین لفظ و معنا، ما داریم ذاتی بودن و واقعی بودن رو تفسیر میکنیم، ارتباط بین لفظ و معنا اونقدر قویه ها که با شنیدن این لفظ شما انتقال به معنا پیدا میکنید. مثال به ملازمات دادم، ببین مثلا گاهی دو تا رفیق، دو نفری که با هم خیلی رفیقن، خب همون شهر
که مثلا
نه خب چی؟ خب باز شما نه نه باز توجه نکردی ها. قرینه چی چی رو میخواد معلوم کنه؟ خب کدوم؟ خب همه بحث همینه. شما باز مسئله رو بردید سر این فرمان شما درسته، معنای اقتضا همینه، یعنی این که این علت تامه نیست، مقتضیه یعنی جزء العله، یعنی لفظ جزء العله برای انتقال به معنا. خب چیزی گفتم هنوز توجه نفرمودید همینه. ببینید بحث اینه، شما دارید جوری تصویر میفرمایید که غیر از اعتبار و جل چیز دیگه ای نیست. اصلا ما اینو میخوایم بگیم، شما پای جعل و اعتبار و واضح رو باید بذاری کنار. نه معلومه نذاشتی کنار، ناخواسته در فکر تو این حاکمه و الا اینجوری بیان نمی کردی. خوش بده ذاتیه یعنی چی؟ ببین احتمال نه خوش بده علت چهارم، خب ببخشید احتمال چهارم میگه بین این لفظ و معنا اینقدر ارتباط شدیده، مثل دو تا دوست مثال دادم، حسن و حسین با هم خیلی رفیقن، هر جا میرن اینا با هم میرن، خب که شما با دیدن یکی هر جا ببینی منتقل میشی به اون دیگری، دنبال اون دیگری میگردی، اونم کجاست باید همین دور و برا باشه، چون اینا همه جا با هم میرن، هیچ جا بدون هم دیگه نمیرن. خب ملازمات اینجوریه دیگه. حالا اینجا میگه ارتباط بین لفظ قرآن مثلا و معنای پاکی، معنای قرآن به معنای پاکی اینقدر شدیده، این ارتباط کجا شدیده؟ دیگه ذهن تو از علم به وضع و کثرت استعمال و اینا ببر کنار، تا اینو میشنوی منتقل به اون میشی. معناش این نیست که الان تا میگیم آسمان همه از آن سریع منتقل به آسمون میشه، معناش اینه بین اون لفظ و اون حقیقت یک ارتباط واقعی حقیقی وجود داره که اون منشأ میشه تا این لفظ صادر میشه ذهن انسان منتقل بشه بره. اون معناش چیه؟ اون معناش اینه که دیگه دست هیچ معتبر و جائل و اینایی به این مرحله نمیرسه، این ارتباط ارتباط واقعیه. حالا ناقصه بودنش همین، یه وقتی میگیم این لفظ علت تامه انتقاله، یعنی این ارتباط به حدیست که همین که لفظ رو بگیم اون معنا رو به ذهن میاره، این احتمال سوم بود. احتمال چهارم این که شما با شنیدن این لفظ مقتضی نیست و علم به لفظ، خب همینی که شما میفرمایید انسان باید آگاهی هم داشته باشه منتقل به معنا بشه، درست؟ لذا گفتیم این احتمال ثبوتاً ممکنه، بله ثبوتاً که اصلا مثل اون ممکن هم نبود. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بده، ما که میگیم به نحو مقتضی، بله یه جزء دیگر علت علم انسانه، انسان باید بدونه این لفظ برای چه معنایی وضع شده تا این موجب انتقال به معنا بشه. اینا درست خب، اما بحث اینه پس بین این لفظ و همون معنا ولو به نحو مقتضی ارتباط واقعی و حقیقیه، که اگر علم انسانم زمینه بشه انسان به اون معنا منتقل میشه. خب حرف اینه چطور میتونه بین این لفظ و اون معنا یه علقه ذاتی و ارتباط و سنخیت حقیقی باشه، معذالک با ضد اون یا حتی غیر اون یه پیوند واقعی و حقیقی دیگری داشته باشه. اصلا این امکان این چیزه ثبوتن ممکنه، ولی بحث اینه این حالا آقای خویی فرمودن ثبوتن ممکنه، ولی این نقض جدیه. ثبوتن ممکنه ولی ما چنین چیزی نداریم که یه چنین پیوندی بین لفظ و معانی متضاد داشته باشه. من حتی میخوام بگم همین فرضم ثبوتنم ممکن نیست. اشکال من فراتر از اشکال مرحوم آقای خویی به این مسئله است. میخوام بگم همین فرضم ثبوتن، ببینید به این من خروج از فرض میشه. فرض نمودید برای اینکه ما میگیم اصلا فرض ما اینه اینجا پای جاهل در کار نیست. شما هر کدوم از این موارد رو بیارید پای جهل و اعتبار میار بسن روشن شد؟ بله؟ پس احتمال چهارم هم میره کنار، شما مثل هنوز حل نشده برای حالا باز تعمل بفرمایید.
تعمل این
نه، اینو من گفتم، ایشون فقط نقض به معانی متضاده کرده، اما مسئله الفاظ مشترک و نقل رو اضافه کردیم ما اینجا.
این مثلا الفاظ مشترک هستیم
ها،
باز
من میگم هنوز مسئله رو تشکیل نکردی. همینه ببین بحث
این لفظه این در واقع چند لفظه؟
نه اون یه مسئله، ببینید چند لفظه یه مسئله دیگه است. ممکنه شما بیاد این بحث رو اینجا چند تا لفظه خب اون یه بحث دیگه است. این که ما با قرینه، همین که آقای انصاری اول گفتن، این که ما با قرینه هم به معنای اول هم دوم هم سوم منتقل میشیم، نه اون اصلا معنا نداره. اگه علقه ذاتی بین این لفظ و این معنا باشه دیگه معنا نداره. وقتی قرینه اومد شما از همین لفظ باز منتقل به یه معنای دیگه بشی، چون اون پیوند و علقه ذاتی بین این و اونه. درست فرمودید؟ خب شما ممکن نه حالا لفظ دیگه یعنی چی؟ این این با اون این چه؟ حالا بیام سر این که خب اونجا دو تا لفظه چون اصلا علم رو بزن کنا. نه شما علم که در هر صورت لازمه، بحث ارتباط واقعیه. شما بل یعنی انحلال رو میخواید بگید شما؟ یعنی یه لفظ منحل میشه اصلا معنا نداره. این اون یه طبیعت، نه اونی که بجا شما میگید اون یه طبیعت که دارای مصادیق. اینجا ببینید دو تا بحث، یا دارید طبیعت این رو میگی یا مصداق این، یعنی یا طبیعت لفظ رو میگید یا مصداق لفظ. کسی که ادعا میکند بین لفظ و معنا ارتباط واقعیه، خب این منظورش چیه؟ حالا اینو بعد اشکال دیگریش که عرض میکنیم. مستاقی از اینه که نمیتونی بگی که یعنی ارتباط واقعی اگر باشه باید با شنیدن لفظ بحث مقتضی رو بگید، با شنیدن لفظ این انتقال صورت بگیره. توجه کنید اون که شما میگید بیشتر به هر حال ممکنه در یه فرض قبلی در فرض سوم و احتمال سوم مطرح بشه، اما نهاره کسی اینجا اینو بگه این ارتباط هست، علمم که بیاد پس باید از بودور شما این انتقال صورت بگیره. شما میتونید اشکال کنید که هیچ کس نتونه اسمشو عوض کنه. یعنی اگه شما اسمتو مثلا گوشتی آقای انصاری فردا فامیلتو خواستی عوض کنی، اگه اسمتو گوشتی حسن فردا خواستی بکنی حسین، نتونی این کارو بکنی. اینو برای تغییر اعلام مثل همین نقلی که گفتیم اشکال ایجاد میشه. درست فرمودید؟ حالا ما شما تأمل بفرمایید. احتمال پنجمی هم در اینجا اینا ببینید، اینا رو دقت کنید به اصطلاح واقعا در اینکه مسئله خوب تصویر بشه. ولی حالا الفاظ و عبارات و بیان ها خیلی شبیه همه مشترک، اما شما باید در مطالعتون در مباحثتون در به اصطلاح درس بیشتر به دنبال اجتیاد این دقائق و نکات باشید تا به هر حال این اشتباهات پیش نیاد. یه حرف دیگه تا الان گفتی ممکنه های داری حالا بازی تعمالی بفرمایید. احتمال پنجم احتمالیست که مرحوم محقق اصفهانی، بله نه من نمیخوام بگم، فقط خواستم بگم مطالعه کنید برای فردا. محقق اصفهانی رحمت الله علیه اینجا یعنی تفسیری که ایشون از واقعی بودن ارتباط بین لفظ و معنا دارن میتونید نهایت درایه جلد یک صفحه 44 خواستید مطالعه کنید، اونجا میتونید مطالعه کنید 44 و 45 مطالعه کنید تا فردا این رو هم ذکر کنیم و بریم سراغ ادله این قول. الحمدلله رب العالمین. آرشین من شما فهمیدید که راجع به